بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. خیلی فضای خوب و مناسبی است که بتونید با استفاده از این فضا سوالات خودتون رو مطرح بکنید، در ارتباط باشید و تماس بگیرید. به هر حال برنامه اعلام آمادگی می‌کنه تا در خدمت شما باشه و بتونه به سوالات تاریخی شما که به تاریخ اسلام مربوط هست پاسخ بده. خب طبق روالی که به هر حال عزیزان اخیراً بزرگواری میکنن و متقبل میشن، کلیپ هایی رو آماده میکنن، ما میخواییم که فرصت ها رو از دست ندیم و بهترین استفاده رو از فرصت ها داشته باشیم. یک تعداد کلیپ هایی هست که انشالله اینها رو ببینیم و بعد هم که دیدیم و پاسخهایی رو در ارتباط با اونها استاد عزیز دادن، باز اگر سوالاتی که مون در خدمتون خواهیم بود. کارشناس محترم و عزیز و بزرگوار برنامه هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستند که خدمتون عرض سلامی خواهند داشت و بعد با کسب اجازه از استاد عزیز برنامه رو آغاز خواهیم کرد. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شما بینندگان عزیز، هر جایی که تشریف دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم همواره موفق باشید، پیروز و سربلند باشید، معید باشید به تأییدات خداوند متعال و عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. انشاءالله در این شب جمعه و شب نورانی انشاءالله همه موفق باشیم به کسب درجات قرب به ساحت باری تعالی. انشاءالله در خدمتون هستم.
بزرگواری می‌فرمایید. ما یک کلیپی رو در دقایق پایانی جلسه قبل دیدیم که یه مقداری متاسف شدیم، خود من از جمله، اینکه وقت در حدی نبود که حضرت عالی بیشتر توضیح بدید و گاهی کلام باید خوب منعقد بشه و توضیحاتون به صورت وافی و کافی ارائه بشه. اگر اجازه فرمایید اون کلیپ شماره رو بگیم، شماره اول رو انشالله پخش بکنن و بعد هم استاد عزیز توضیحاتی که ارائه کردن هم تکرار میشه و هم کاملش میکنند و بهره مند خواهیم شد. در خدمت هستیم.
حاکمان بنی عباس، این 12 تا امام میشناختن یا نه نمیشناختن؟ اگر میشناختن و بنی امیه میشناختن، خب خود بنی امیه زین العابدین در صحرای کربلا اسیرشون بود و میدونستنم که فرزندی این کلن 12 تا امامه. زین العابدین یه کودک نوجوان بود. خب اگر میدونستن فرد و قرار بود که امامان همه بکشن، خب همون زین العابدین اونجا شهید میکردن، تموم شده رفت، آقا امامت برباد میرفت. چرا این کار نکردن پس؟ عبیدالله بن زیاد جنایتکار، شمر بن ذوالجشن جنایتکار، سنان بن انسن جنایتکار، اون عمر بن سعد جنایتکار، اونها میدانستن که اینها در واقع این زین العابدین امام 11-19 تا بعدش از امام هست یا نه نمیدونستن؟ میدونستن، خواهی میدونستن، خواهی میدونستن میکردن دیگه نه؟
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم حاج آقا. البته این کلیپ در ذیل کلیپی بود که به همین بحث ها میپرداخت و این آقای مجری هم به این مسئله اشاره ای کردند و در خدمتون برای تحلیل هستیم.
خواهش میکنم. بله، اگر بینندگان عزیز برنامه قبل و ملاحظه فرموده باشند، به خصوص انتهای برنامه رو، اون کلیپی که پخش شد ناظر بود به بحث ائمه اثناعشر که همین آقای مجری گویا مدعی شده بود در اون کلیپ که یک روایت معتبر صحیح السند بیارید که در اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله نام ائمه 12 گانه رو برده باشند. که ما به این مناسبت کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی رو آوردیم اینجا و از اون بخش مربوط به کتاب، در اون کتاب که مربوط میشه به روایاتی که، چون ایشون اون کتاب رو از زبان بیننده مستحضرن، منتخب الاثر فی الائمه الثانی عشر، اصلا اون کتاب نوشته شده برای جمع آوری روایات گوناگون مربوط به امام عصر سلام الله علیه در منابع شیعه و اهل سنت. تتبع خیلی خوبی همشون در اون کتاب کرده. یکی از ابواب اون کتاب که هفته قبل هم اشاره کردیم، روایات متعددی بود که در اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله به نام ائمه 12 گانه رو معرفی کردند. جدای از روایات متعددی که باز عرض شد در متون مختلف اهل سنت وجود دارد که پیامبر به عدد معرفی کردن فرمودن بعد از من 12 امام خواهد آمد بس. که عرض میکنم در این روایات حدیث اثنا عشری معروفه احدی تردید نمیتونه بکنه، حتی از علمای اهل سنت منکر این روایت نیستن که پیامبر فرمود 12 امام بعد از من خواهند آمد، منکر نیستن. حتی من یک عالم وهابی رو دیدم در مدینه بعد از نماز مغرب در مسجد النبی داشت صحبت میکرد، منبر رفته بود و این روایت رو خوند و گفت برای ما منکر نیستیم، اونتا بحث در این است که مصادیق این 12 نفر کیا هستند. حالا اون بحثای خودش رو داشت. جدای از این روایت اثنی عشر، پیامبر در روایاتی که حداقل 50 تا هفته قبل عرض کردم که از حضرت الله صافی در منتخب الاثر آورده که بعضیش رو اینجا قرائت کردیم که معروفش رو روایت جابر بن عبدالله انصاری و غیر از اون روایات دیگری هست و عرض کردیم که خب این 50 تا شاید کافی باشه برای این آقایی که مدعی بود حتی یک روایت معتبر نداریم و بسیاری از اون روایات از جهت فن حدیث شناسی به اقرار شیعه و اهل سنت روایات معتبر هستن از جهت سند. و این یک نکته. این کلیپی که الان پخش شد ذیل اون بحث میتونه تعریف بشه. در حقیقت ایشون در ادامه اون انکار که منکر میشه که یک روایت معتبر نداریم که رسول خدا ائمه 12 گانه رو به اسم معرفی کرده باشه، حالا در اینجا داشت استبعاد میکرد که اگر پیامبر معرفی کرده بود ائمه رو به اسم، خب برای بنو امیه و بنو العباس کاری نداشت، اینها خب میشناختن ائمه رو و سر وقتش هر امامی که مثلا نوبتش میرسید او رو به شهادت میرسوندن و دیگه نوبت به امام جانشین نمیرسید که از صلب اون امام، مثلا میزنه به امام سجاد که یزید اگر امام سجاد رو به شهادت میرسوند طبیعتا نوبت به امام باقر اینها نمیرسید. اجمالا هفته قبل اشاره کردم، الان نمیدار با تفصیل بیشتری توضیح عرض میکنم که دو نکته رو عرض میکنم که هفته قبل نکته اول رو اشاره نکردم. نکته اول این هست که بله اگر برفرض بگیریم که این روایات اثنی عشر پخش در جامعه بود در حدی که خلافای بنو امیه یا بنو العباس خیلی را به راحتی می توانستن تشخیص بدن و بدانند و بشناسند که ائمه کیا هستند، برفرضم این بود، اگر خداوند متعال اراده بکند که امامی زنده بماند و امامت رو پیش ببرد، کاری از دست کسی ساخته هست ساخته نیست، طبیعتا ساخته نیست، چنان که راجب امام سجاد سلام الله علیه اون حضرت اون حوادث کربلا رو پشت سر نهاده، بعد حوادث اسارت رو، کوفه رو و بعد شام رو و حتی در اونجا هم تلاشی شد بر این که حضرت به شهادت برسه که زینب کبرا سلام الله علیها دفاع کرد از امام سجاد سلام الله علیه و به اراده الهی، یعنی خب در کربلا چطور امام سجاد سلام الله علیه به میدان نرفتن، یعنی خداوند یک بیماری رو عارض کرد بر امام سجاد که به خاطر اون بیماری توان جنگیدن نداشته باشد، چون اگر می جنگید قطعا او هم مثل برادرشون علی اکبر به شهادت می رسیدن. این یک نکته، اگر خداوند اراده بکنه طبیعتا کاری از کسی بر نمیاد. این در صورتی است که خداوند متعال بخواد امور رو با خرق عادت پیش ببره که خب گاهی هم ممکنه از این طریق وارد بشه. اما نکته دوم این که نه به صورت طبیعی باید مسئله رو حل بکنه و اون این هست که بله رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسامی فرمودن ائمه علیهم السلام رو، اما باز چنین نبود که ائمه بعدی مثل امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، دیگر ائمه خیلی روشن هی بیان در جامعه داد بزنن بگن که رسول خدا اینطور فرموده، بدانید تا به حال از این 12 امام اینا اومده، بعدیش هم اینا هست و ما مثلا در رتبه فلان قرار داریم، اصلا ابا داشتن ائمه که این رو به صورت عام در جامعه مطرح بکنن. دلیلش هم همین نکته بود که اصطلاحا نمیخواستن انگشت نما بشن، مشارب البنان بشن، به جهت همین خطری که وجود داشت و مقدار در لفافه بیان میکردن، اونم برای خواص افراد معتمد از میان شیعه، باز نه برای همه شیعه. این نکته هم باز باید بهش توجه بشه، چون هفته قبل این شبهه رو من اشاره بهش کردم که خب اگر شیعه میدونستن چرا از میان شیعه بعضا فرقی پیدا شدند، فرقه زیدیه بعدم پیدا شد، اسماعیلیه پیدا شد بعد از امام ششم اسماعیلیه، بعد از امام صادق سلام الله علیه، در عصر اون حضرت زیدیه پیدا شد و بعد از اون حضرت اسماعیلیه پیدا شد و بعد از امام کاظم واقفه پیدا شدن و این انشاباتی که در شیعه پیدا شد، دلیلش این است که ائمه علیهم السلام باز همه شیعه رو مورد اعتماد نمی دیدن. مورد اعتماد نه از جهت اینکه اینها شیعه نبودن، شیعه بودن، منتها دهانشون خیلی قفل و چفت نداشت. تعدادی از شیعیان خیلی راحت اسرار رو فاش می کردند، قصد خیر هم ممکن بود داشته باشند، اما اینها قدرت کتمان اسرار رو نداشتند. لذا این نکته هست که ائمه علیهم السلام برای همه شیعیان همه چیز رو بیان نمی کردن، همه اسرار رو به هر کس نمی گفتن. خواصی رو می یافتن که اینها قدرت حفظ زبانشون رو داشتن، قدرت حفظ اسرار رو داشتن، با اونها نکاتی رو مطرح می کردن. و یکی از شواهدی که هفته قبلم اشاره کردم همه وصیت امام صادق سلام الله علیه که وصیت سیاسی، در حقیقت وصی خودشون رو امام صادق 5 نفر معرفی میکنن و امام کاظم رو داخل اونها قرار میدن. برادر امام کاظم عبدالله افتح رو هم معرفی میکنن، خود منصور عباسی رو معرفی میکنن، همسرشون رو معرفی میکنن، والی مدینه رو معرفی میکنن که به نحوی بپوشانند امام کاظم رو در میان این جمع، که منصور عباسی اصلا دنبال این بود که وصی امام کاظم رو بشناسه و به شهادت برساند و وقتی که با این وصیت مواجه شد طبیعتاً دید که خب کدومی که از اینها رو میخواد به قتل برسانه. اما اون افراد زیرک و کاردان از میان شیعه خیلی راحت تشخیص میدادن. به عنوان مثال روایتی داریم که ابو حمزه صومالی در کوفه وقتی که کسی آمد این وصیت امام صادق سلام الله علیه براش نقل کرد، یک تبسمی کرد که خب معلوم حضرت کیو وصی قرار داده، قطعاً منصور و والی او که نیستن، همسر امام هم که نمیتونه باشه، عبدالله افته هم فلان مشکل رو داره، پس مشخص منظور حضرت امام کاظم هست. این یک نکته. و نکته دوم اینکه شیعیان هم در میان اینطور نبود که متحیر باشن از این وضعیتی که گاهی ائمه علیهم السلام وصایای این چنینی میکردن، اونها هم تشخیص میدادن. نمونش قصه زراره است که یه بارم در این برنامه اشاره کردم، که زراره وقتی که امام صادق سلام الله علیه به شهادت رسید در کوفه بود و او هم در آستانه احتضار قرار گرفت. خبر شهادت امام صادق بهش رسید، اما خبر اظهار امامت توسط امام کاظم رو هنوز دریافت نکرده بود. لذا پسرش رو فرستاد به مدینه. تا پسرش برگرده زراره در آستانه احتضار قرار گرفت. زراره ابن عیان صحابه برجسته امام صادق هست. این از این باب دارم عرض میکنم که عرض کردم ائمه به خواستشون میگفتند نام ائمه بعدی رو، و زراره روایت که عرض میکنم رضا علیه السلام هست. امام رضا فرمود که زراره میدانست امام جانشین امام صادق امام کاظم هست، منتها نمیدونست میتونه آشکار بکنه یا نه. پسرش رو برای این جهت فرستاد به مدینه تا پسر برگرده زراره در آستانه احتضار قرار گرفت، قرآن رو برداشت، گفت خدایا اون کسی که این قرآن من رو مأمور کرده معتقد به امامت او باشم، من قائل به امامت او هستم. این رو گفت و از دنیا رفت و پسرش بعد برگشت به کوفه، که این نشون میده که امام رضا علیه السلام تأیید میکنه که زراره علم به امامت امام کاظم سلام الله علیه داشت. که این گونه گزارش ها مؤید این هست که شیعیان در چنین فضایی به سر می بردند، ائمه علیهم السلام به خواص شیعه می گفتند در حالی که برای دشمن وصایای اون چنون رو مطرح میکرد مثل امام صادق سلام الله علیه. و عرض کنم که یعنی به تعبیر دیگر که هفته قبل اشاره کردم، هم میگفتن هم نمیگفتند، یعنی برای خواص مطرح میکردن اما خیلی به صورت عمومی آشکار نمیکردن که ائمه کیا هستن تا امام عصر سلام الله علیه. فکر میکنم تا این مقدار تا حدی روشن شد پاسخ این شبهه‌ای که این آقا مطرح کرد، در واقع برای زیر سوال بردن روایات ائمه اثنا عشر.
حالا یه موقعی هم نه در پاسخ به این شبهات، حالا بحث روشنه، ولی برای اینکه ما با تاریخ اهل بیت علیهم السلام هرچی آشنا بشیم تصویر بیشتر اون موقعیت و شرایط و اینکه اصلا در اون موقعیت جز راه‌های خیلی سخت پنهانکاری و به هر حال مواجهه با دشمن راه دیگری وجود نداشته.
همطور که فهمیده ترسیم فضای سخت خفقان آمیز عصر ائمه علیه السلام و این شرایط سختی که شیعیان درش به سر می‌بردن، بله این نیازمند یک تبیین گسترده تری است و بیان شواهد زیادی که در این باره وجود داره. حالا انشالله
جای اجازه بدید یکی از کلیپ‌های دیگر رو ببینیم و عزیزان انشالله این رو پخش بکنن تا استاد عزیزمون وارد نقد و بحث و بررسی بشه.
افرادی رو پریدن ابو جهل، رفتن پیش ابو بکر که ابو بکر رفیقت همچنین ادعایی داره، فرمودن که اگر پیامبر فرموده باشن و شما دروغ نمیگید، یعنی واقعا پیامبر همچنین حرفی رو گفتن، فقط صدق، ایشون راست گفتن. گفتن یعنی چی؟ ابو بکر تو باور داری که محمد شبان هنگام از اینجا همچنین سفر طولانی رو داشته برگشته همون شب؟ خندیدن گفتن که شما عقلتون کجاست؟ من پیامبر رو به بزرگتر از این قبول کردم. وقتی که من میگم پیامبر خداست، وقتی من محمد رو به عنوان پیامبر خدا قبول دارم یعنی چی؟ یعنی اینی که من قبول دارم از آسمان برای ایشون لحظه به لحظه وحی میاد، الان در یک شب همچنین حالتی صورت بگیره که خیلی خیلی چیز ساده و آسان‌تر از اون هست. اینجا ابوبکر نشان یک فرد مؤمن هست، یک فرد صدیق، برای این است که از این لحظه به بعد ابوبکر از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لقب صدیقیت رو به جایزه میبره و از اینجاست که ابوبکر به عنوان ابوبکر صدیق شناخته میشه.
خب این کلیپ رو هم دیدیم. حالا استاد اون کلیپ قبلی اون آقایی که از شب تعریضی داشتن نکته گفتن، حالا به ظاهر مجری بودن، البته حتی حدود مجریگری هم حالا ما خودمون تو این کار تا یه حدی هستیم روشنه، اما این نفر دوم که مسئله گفتن نه مجری هن نه کارشناس هن، چون کارشناس هم خودتون بهتر میدونید در همین قوم یک پایان‌نامه یک مقاله‌ای بخواد ازش دفاع علمی بشه چقدر رفرنس و آدرس و مسئله به این راحتی بخواد. حالا من نمیخوام وارد این بحث، فایده ای هم نداره، اصل بحث رو شما وارد بشید و انشالله نقد بفرمید.
بله خواهش میکنم. ایشون در واقع بحثش لقب صدیق بود که به خلیفه اول داده شده، یک نقلی رو داشت بهش اشاره میکرد که اون نقل رو در خود متون اهل سنت جز موضوعات شمردند. مثلا یک کتاب الموضوعات هست، در اونجا اشاره به هم نقل میکند که در به اصطلاح جریان معراج چون ابوبکر تصدیق کرد معراج پیامبر رو، لذا لقب صدیق به او داده شد، اونجا این رو تکذیب میکنه و تضعیف میکنه، میگه جزء روایات موضوعه هست. حالا با صرف نظر از این نکته، من چندین روایت رو از منابع متعدد اهل سنت بهش اشاره میکنم که عرض میکنم که اقرار به صحت سند این روایات کردند و اگر بپذیریم این روایات رو که در متون اهل سنت هست، در متون شیعه هم فراوان هست، یعنی کافیست عزیزان بیننده احیان دسترسی به این نرم افزارهای حدیثی اگر داشته باشید، همین واژه الصدیق الاکبر رو در متون حدیثی سرچ بکنید، جستجو بزنید، ببینید که در چه متون فراوانی از شیعه و اهل سنت این روایت که عرض میکنم آمده. که خب اگر ما پذیرفتیم این روایت رو که عرض کردم، در متون اهل سنت هم اقرار به صحت سندش کردن، در متون شیعه هم همینطور، اگر پذیرفتیم طبیعتا نباید لقب صدیق رو دیگه برای جناب خلیفه اول به کار ببریم، چون روایت اینطور نیست که لقب صدیق اکبر رو برای امیرالمؤمنین هم ثابت بداند، بلکه نفی میکند در متن این روایت اینکه تنها کسی که سزاوار این لقب هست امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگران اگر این لقب رو به خودشون دادن یا کسی به کسی این لقب رو داد، این خلاف صداقت عمل کرده، مطابق مثلا کذب عمل کرده اینها. حالا ببینید یکی از این اسناد از روایات در سنن ابن ماجه هست. سنن ابن ماجه از صحاح سته برادران اهل سنت، جلد اول صفحه 44 روایت 120 حدیث 120 در سنن ابن ماجه. با سند خودش نقل می کند، حدثنا محمد ابن اسماعیل الرازی حدثنا عبید الله ابن موسی حدثنا علا ابن صالح عن المنهال عن عباد ابن عبدالله قال قال علی از سند میرسه به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انا عبدالله و اخو رسوله صلی الله علیه و سلم من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم و انا صدیق الاکبر من صدیق اکبر هستم لا یقولها بعدی الا کذابون حالا این تعبیر از خودم حضرت نقل شده که به خلاف صداقت عمل کرده اگر کسی بعد از من این رو اطلاق بکند و مطرح بکند بعد حضرت به یکی از فضائلشون اشاره می کند که مؤید مثلا صدیق اکبر بودن حضرت سلیت قبل الناس لسبع سنین من اون کسی هستم که قبل از اینکه مردم نماز بگذارند 7 سال قبل از مردم من نماز خوندم این ممکنه برای عزیزان بیننده جای پرسش باشد که مراد چیه این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو اینجا فرموده در نهج البلاغه هم در خطبه 192 خطبه معروف قاصعه که بلندترین خطبه نهج البلاغه است اونجا هم اشاره کرده که من 7 سال قبل از نماز خواندن مردم نماز خواندم اشاره میکنند حضرت به این نکته مردم کی نماز خواندن الناس الناس یعنی عموم مردم طبیعتا بعد از دعوت علنی بود دیگه دعوت آشکار و علنی رسول خدا برای عموم مردم و آشکار کردن رسالتشون 3 سال بعد از بعثتشون به نبوت بود بعد از اون بود که مردم به صورت عمومی نماز خواندند و دعوت به نماز شدند خب 7 سال یعنی 3 سال بعد از بعثت پیامبر و 4 سال قبل از بعثت در واقع حضرت اشاره میکند به اون 4 سالی که در چون معروف حضرت 5-6 ساله بودن که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو از ابو طالب گرفت و به خانه خودشون بردن جریان معروف که به همراه معروف عباس حالا رفتند خدمت ابو طالب دوران قحطی و خشکسالی اینها بود و این بهانه شد در واقع که رفتند و پیشنهاد کردند که جناب ابو طالب برای اینکه مدار بار مالی سبکتر بشه هر یک از فرزندانش رو یکی از اونها یکیشو پیامبر یکیشم عباس عموی پیامبر و برادر ابو طالب بگیرن و از اونجا دارد که امیرالمؤمنین رو پیامبر اکرم برد به خانه‌اش جعفر رو عباس برد به خانه‌اش و خب اونجا بزرگ شدن این بهانه بود که پیام امیرالمؤمنین 4 سال قبل از بعثت پیامبر تحت تربیت پیامبر قرار بگیره که حالا عزیزان بیننده خواستید این نکته رو نمودار بیشتر ملاحظه بفرمایید خود امیرالمؤمنین در همون خطبه قاصعه که اشاره کردم خطبه 192 خیلی جالب به این ایام اشاره میکنه که من با پیامبر انقدر در این دوران نزدیک بودم مثل بچه‌ای که دنبال مادرش حرکت میکنه پیامبر غذا در دهان من میگذاشت کنار پیامبر میخوابیدم بوی عطر بدن پیامبر رو استشمام میکردم خیلی توصیفات جالبی در اون خطبه 192 داره و اینجا اشاره به اون نکته میکنه من 7 سال قبل از مردم نماز خواندم چون قبل از بعثت هم پیامبر نماز میخواند از امیرالمؤمنین میگه همراه پیامبر من نماز میخواندم تا کیفیت نماز اونجا دیگه با قیام و سجود و اینها بوده کیفیت نماز بعدها خب دستور نمازی مدار کامل تر شد این یک نقل هست که در سنن ابن ماجه هست و جالبه که در ادامه عرض میکنم که محقق این چاپ سنن ابن ماجه میگه حالا اسناد صحیحون رجاله ثقاتون فقاتون میگه این اسنادی صحیح سندی صحیحه و رجالش هم ثقه هستند رواه الحاکم فی المستدرک عن المنهال میگه حاکم نیشابوری هم در کتاب المستدرک علی الصحیحین که حالا منم اشاره میکنم اونجا هم اینو نقل کرده و حاکم نیشابوری در اونجا میگه صحیحون علی شرط شیخین عزیزان باز توجه دارید کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت متوفای 405 هجری کتاب ارزشمندی است از این جهت که ایشان آمده روایاتی که باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آمد بنابراین شرایطی که بخاری و مسلم برای قبول حدیث دارند و نیاورده اند ایشون اونها را آورده و مشخص کرده که اینها بر اساس شرایط اونها صحیح و سند هستند یکیش همین هست و حاکم گفته که صحیحون علی شرط شیخین بنابر شرط شیخان یعنی بخاری و مسلم در قبول روایت این صحیحه این یکی دوم همین مستدرک حاکم که اشاره شد همین رو با همین سند نقل میکنه در جلد سوم صفحه 111 11. روایت بعدی از ابوذر و سلمان هست. این روایت در المعجم الکبیر طبرانی است. از ابوذر و سلمان با سند خودش طبرانی نقل میکنه. قالا، هر دو ابوذر و سلمان نقل کردن، قالا گفتن اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ید علی رضی الله عنه، پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفتن. فقال ان هذا اول من آمن بی، این اولین کسی است که به من ایمان آورده. و هو اول من یصافحنی یوم القیامه، و این اولین کسی است که روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد. و هذا الصدیق الاکبر، این همون صدیق اکبر هست. و هذا فاروق هذه الامه، حالا این لقب فاروق هم که خب به بعضی دیگر داده شد، این هم جز القاب خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. یفرق بین الحق و الباطل، این علی لقب فاروق چرا داده شد؟ فاروق یعنی کسی که جدایی بین حق و باطل میاندازه، وجودش اصلا نماد حقه و هر کس با این نماد سازگاری نداشته باشد بر باطل هست در واقع اینطوره. و هادا یعصوب المؤمنین، محل پناه و حکم مادر برای مؤمنان دارد. و المال یعصوب الظالم، اما ظالمین عرض میکنم که دنبال مال و اینها هستن و پناهشون اموالشون هست. این هم در معجم کبیر طبرانی، همشو دارم از منابع برادران اهل سنت نقل میکنم. و باز سومینش در مجمع الزوائد هیتمی هست، جلد 9 صفحه 102، همین روایت رو او هم نقل میکنه. عن ابی ذر و سلمان تا آخر که حالا دیگه تکرار نمی کنم. باز روایت بعدی رو من عرض میکنم که منابع خودمون، حالا نقل بخوام منابع شیعه، تفسیر عیاشی چون قریب به همین مضمون هست، از تفسیر عیاشی که از تفاسیر معروف شیعه در قرن چهارم هست، جلد اول صفحه 4، از شخصی نقل میکنه به نام ابی سخیله، میگه حججت انا و سلمان الفارسی من الکوفه، من و سلمان از کوفه برای حج حرکت کردیم. فمررت به ابی ذر، به ابی ذر رسیدیم. فقال انظروا اذا کانت بعدی فتنه، بنگرید اگر بعد از من فتنه باشد، و هی کائنه، و فتنه هم خواهد بود. فعلیکم به خصلتین، ابو ذر داره سفارش میکنه، میگه من از دنیا رفتم بعد از من فتنه اگر بود، شما دو تا چیز رها نکنید، به کتاب الله و به علی ابن ابی طالب، کتاب خدا و علی رو رها نکنید. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی، من از پیامبر شنیدم که خطاب به علی میفرمود هذا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه، این اولین ایمان آورنده به من و اولین مصافحه کننده با من در قیامت هست. و هو الصدیق الاکبر و هو الفاروق یفرق بین الحق و الباطل و هو یعصوب المؤمنین و المال یعصوب المنافقین. این هم باز از منابع شیعه. یکی دو تا منبع از اهل سنت هم باز همون روایت که اشاره کردم عرض بکنم برای اتمام بحث. یکیش المصنف ابن ابی شیبه هست، از علمای اهل سنت و استاد بخاری هم ظاهرا بوده، در اوائل قرن سوم از دنیا رفته، در جلد 7 المصنف ابن ابی شیبه صفحه 498 همون تعبیر هست، روایت کرد من حال نقل کردیم، سمعت علی یقول انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب مفتر، یعنی کسی که این نسبت رو به کسی بدهد یا بر حال ادعا بکند این وصف داره. و لقد صلیت قبل الناس 7 سنین، من 7 سال قبل از مردم نماز خوندم. و همینو باز در سنن نسائی که باز از صحاح سته برادران اهل سنت هست، جلد 5 صفحه 107 با همین مضمون نقل کرده. من از این فرصت استفاده کنم برای عزیزان بیننده یک نکته ای رو مستندن اشاره کنم. خب ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که خب این لقب رو رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایات برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کردن، چطور شد به دیگران نسبت داده شد و چه کسی نسبت داد، از چه زمان نسبت داده شد؟ واقعش روایات متعددی از اوصاف امیرالمؤمنین و فضائل اون حضرت به دیگرانی نسبت داده شده است، تنها این که نیست. یک فضایی باید پدید آمده باشد، در اون فضا اینها برها به نحوی به سرقت رفته، به دیگرانی نسبت داده شده. اون فضا رو این نقل نسبتا مفصل که من فقط اشاره بهش میکنم به خوبی ترسیم کرده. یک نقل مفصلی در حد حدود 3 صفحه داریم، روایت حدود 2 صفحه و نیم هست و 3 صفحه در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. ابن ابوالحدید از علمای معتزلی اهل سنت هست، در قرن هفتم میزیسته، 670 خورده وفاتشه، و ایشون در جلد 11 شرح نهج البلاغه صفحه 44، جلد 11 صفحه 44، طبق تحقیق معروف محمد ابوالفضل ابراهیم، طبق اون چاپ در جلد 11 صفحه 44 قابل حفظم هست صفحش و جلدش و اینها، اونجا روایت خیلی ارزشمندی رو نقل میکنه. من فقط اشاره میکنم سریع، تعبیرش این است: و روا ابوالحسن علی ابن محمد ابن ابی سیف المدائنی. عزیزانی که ما دار با تاریخ و مورخان آشنا هستن، نام ابوالحسن مدائنی براشون آشناست. ابوالحسن مدائنی از مورخان اهل سنت در قرن سوم، کتابای متعددی داشته که این کتابها خودشون به دست ما نرسیده، اما به دست مورخان قرون اولیه رسیده و اونها این کتابها رو در کتابهاشون داخل کردن. از جمله دست ابن ابوالحدید کتاب الاحداثش رسیده بوده و در این کتاب میگه فی کتاب الاحداث، الاحداث در اونجا نقل کرده این رو. پس ببینید اول روایت پس اینطور نیست که از قرن هفتم باشد. ابن ابوالحدید از ابوالحسن مدائنی قرن سوم از کتاب الاحداثش اینو نقل میکنه: یقال کتب معاویه نسخه واحده الى عماله بعد عام الجماعه. معاویه بعد عام الجماعه، عام الجماعه میدانم هم سالیست که سال 41 که امام حسن سلام الله علیه ناچار از صلح با معاویه شد، معروف به عام الجماعه شد اون سال، مردم مثلا مجتمع شدن با هم و در حال صلح برقرار شد. میگه یک معاویه یک بخش نامه این نوشت به عمالش، به کارگزارانش، استاندارانش بعد از اون سال: انبرئت الذمه ممن روا شيئا من فضل ابي تراب. ذممو بری کردم از هر اون کسی که چیزی بخواد در فضائل ابو تراب، یعنی کنایه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، و اهل بیت، هیچ کس حق نداره چیزی در فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت اون نقل بکنه. بعد میگه که فقامت الخطبا فی کل کوره و علی کل منبر یلعنون علی نعوذ بالله. میگه دیگه بعد از این حرف بخشنامه معاویه خطبا در جاهای مختلف برخواستن به لعن امیرالمؤمنین سلام الله علیه و براءت ذمه از علی علیه السلام، و یقعون فیه و فی اهل بیته، و کان اشد الناس بلاء حین اذن اهل الکوفه. بدترین جا کوفه بود، سخت‌ترین جا کوفه بود، چون شیعیان در کوفه خب بیشتر بودن. و معاویه زیاد ابن سمیه رو، همون زیاد ابن ابیه معروف رو، به عنوان عامل خودش در کوفه هم قرار داد، و بصره، کوفه و بصره هر دو رو خب به زیاد سپرد. با او هم میگشت دنبال شیعه، دارم دیگه ترجمهشو میکنم، و میگشت دنبال شیعه و خودش هم چون قبلا جزء یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، شیعیان خوب میشناخت و هو به هم عارفون. لأنه کان منهم ایام علی علیه السلام، زمان امیرالمؤمنین جزء شیعیان بود، جزء اصحاب حضرت بود، بعدا معاویه او رو خریدش. بعد میگه اینها رو کشت، فقتل هم تحت کل حجر ممدرن، کشت و از کن دستانشون قطع کرد، پاهاشون رو قطع کرد، چشمانشون رو نابینا کرد، بر شاخه های نخل اینها رو آویخت، اینها رو از میکنم که تردشون کرد، تبعیدشون کرد. این مرحله اول، بخشنامه اول معاویه حاصلش چنین چیزی شد. میرسه بخشنامه دوم، دوباره میگه: و کتب معاویه الى عماله فی جمیع الافاق الا یجیزوا لاحد من شیعه علی و اهل بیته شهادتا. دوباره معاویه بخشنامه نوشت به عمالش در جای مختلف که شهادت هیچ یک از شیعیان علی و اهل بیت علی رو قبول نکنن در دادگاه ها محاکم. اینم دوتا. سوم: و کتب الیهم ان انظرو، گفت به دوباره بخشنامه صادر کرد، گفت که ببینید، انظرو من قبلکم من شیعه عثمان، ببینید در نواحی مختلف کسانی که دوستدار عثمان حسن و محبیه و اهل ولایته و الذین یروون فضائله و مناقبه، کسانی که فضائلی درباره عثمان نقل میکنن، فادنوا مجالسهم و قربوهم، اونا رو به خودتون نزدیک کنید، و اکرموهم و اکتبوا لی بکل ما یروی کل رجل منهم، و اونها رو به من معرفی بکنید، اسم خودش و عشیرش و قبیلش و پدرش و امثال اینها رو به من معرفی کنید، تکریمشون کنید و بهشون جایزه بدید و اینها. میگه که انقدر این موجب شد که ففعلوا ذلك حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبه، انقدر روایت نقل کردن در فضائل عثمان، لما کان یبعثه الیه معاویه من الصلات، چون که خیلی جایزه و زمین و فلان اینها میدادن به این افراد و در جاهای مختلف، تا اینکه معاویه عرض میکنم که میگه فلیس یجی و احد مردود من الناس عامل من امال معاویه فیروی عثمان فضیلتا او منقبتا لا کتب اسمه. خب در چنین فضایی چه کسی دیگه از اینها سند میخواد؟ هر کسی هرچی بیاد نقل بکنه در باره عثمان و تعریف و مدح عثمان رو بکنه، طبیعتا وقتی میبینه به آلاف و الوف از اموال میرسه، ببینید چه خواهد شد، در حدی که در عبارت بعد میگه که بخشنامه بعدی معاویه صادر شد. ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصر، دیگه خیلی زیاد شده احادیث در فضائل عثمان. فاذا جاءكم كتابي، این بخشنامه من که به شما رسید، فدع الناس الى الروايه في فضائل الصحابه والخلفاء الاولين، دیگه به مردم بگید که روایت در فضائل صحابه و خلفاء قبل از عثمان نقل بکنن. ولا تترکو خبرن، یا این جالب این جمله، ولا تترکو خبرن یرویه احد من المسلمین فی ابی تراب، ببینید هر خبری که در فضیلت ابو تراب نقل میکنن، الا و تأتونی به مناقب له فی صحابه، شبیهشو برای صحابه بسازید، نقض اون خبر رو درباره صحابه نقل بکنید که و حالا احب و الگه و اقر و لعینی، این موجب چشم روشنی من میشه و ادحض لحجت ابی تراب و شیعته، موجب میشه که شیعان امیر المؤمنین سلام الله علیه دیگه حجتی نداشته باشن وقتی که بیان روایت، مثلا فرض کن نقل بکنن که الحسن و الحسن سید شباب اهل جنه، خب رفتن مناقبش رو ساختن برای دیگران دیگه، گفتن و فلانی مثلا دیوارای بهشته، فلانی سقف بهشته، فلانی ستونهای بهشته، امثال اینها، حتی تو چه فضایی جر شد. این رو تا اینجا خوندم برای روشن شدن اون لقب صدیق که اشاره شد در چه فضاهای این گونه القاب درست شد، و اشد علیه من مناقب و عثمان فضله. بعد میگه که بخشنامه معاویه رو در همه جا خوندند و جالبه میگه فقرأت کتبه علی الناس فرویت، اینو ابوالحسن مدائنی از اهل سنت نقل میکنه، فرویت اخبار کثیره فی مناقب الصحابه مفتعله لا حقیقت لها، اخبار بسیاری در فضائل صحابه نقل شد که همه دروغ بود، حقیقتی نداشت. و جد الناس فی روایت ما یجری حال المجرا، مردم هی تلاش داشته این گونه روایات رو درست بکنن نقل کنن، حتی اشادی به ذکر ذالک علی المنابر، این هم باز بخش دیگه که ادامه داره. و پخش شد بین بچه ها و توی مکتب خونه ها و اینها، و همطور که قرآن رو اینها میاموختن، این گونه احادیث و روایاتی جعلی رو هم به بچه هاشون، حتی علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم و حشمهم. بعد میگه بخشنامه بعدی معاویه، حالا اینم پنجمی چهارمی پنجمی بخشنامه است که بخشنامه بعدی صادر شد. ثم كتب الى عماله نسخه واحده الى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينه انه يحب علي و اهل بيته، ببینید هر کس که دوستدار علی و اهل بیتش باشه، فمحوه من الدیوان، نامش از دیوان عطا و بیت المال حذف کنید، و اسقط عطاءه و رزقه و شفع ذلك بنسخه اخرى، بعدش بلافاصله یک بخشنامه دیگر صادر کرد که من اتهمتموه، نه اینکه براتون ثابت بشه، حتی اگر کسی متهم باشه به موالات ها اولاء القوم، به دوستی علی و اولاد علی، فنکلو بهی وحدمو داره، تا حالا ممکنه چنین تصویر از معاویه در اذهان شما نبوده باشد، اینطور یعنی بخشنامه صادر میکنه، اگر فقط شما گمان بردید به کسی که این از دوستان علی، خونه‌شو خراب بکنید. نکلو بهی وحدمو داره فلم یکن البلاء اشد ولا اکثر منه بالعراق ولا سیما بالکوفه، میگه شدیدترین دوره پیش آمد برای شیعیان در عراق و در کوفه، حتی ان الرجل من شیعه علی لا یاتیه من یثق به فیدخل بیته فیلقی الیه السر و یخاف من خادمه و مملوکه. حتی میگه بعض شیعیان علی توی خونه خودشون میخواستن حرفی بزنن درباره امیرالمؤمنین، از خادمش، از اون خدمتکارش میترسید و تا میخواست چیزی نقل بکند قسمهای غلیظی از او میگرفت برای اینکه جای فاش نکنه این مطلب رو و کتمان بکند و اینها. این بخشم در این قسمته. بعد میگه که این وضعیت ادامه داشت، آخر این رو بخونم باز جالبه، میگه این وضعیت ادامه داشت تا بعد از معاویه هم این فضای ضد امیرالمؤمنین پیش رفت، تا اینکه میگه که به اصطلاح حتی ان انسانا وقف للحجاج، زمان حجاج ابن یوسف، یک کسی آمد نزد حجاج که میگه و یقال انه جد الاسمعی عبدالملک ابن قریب، میگه چه این کسی بوده. فصاحبه با صدای بلند به حجاج گفت ایها الامیر ان اهلی عقونی، اهل من یعنی والدینم فلان من آقم کردن، فسمونی علیان، من رو آقم کردن، نامم رو علی گذاشتن، و انی فقیر باعثون و انا الی صله الامیر محتاجون، یعنی با من دشمنی کردن، نامم رو علی گذاشتن و من آدم فقیر هستم. اینو گفت که حجاج دلش بلند بیاد از علی علیه السلام تبری بجویه با این جملهش، گفت که پدر و مادرم با من دشمنی کردن، آقم کردن که نامم رو علی گذاشتن. و حجاج میگه فتضاحک له الحجاج، حجاج خوشش اومد از این جمله، خندش گرفت و قال للطف ما توسلت به قد ولیت که موضع کذا، نه این که چیزی بتونه تو رو والی فلانجا قرار دادم، خاطر این جمله ای که در تبری از امیرالمؤمنین مطرح کرد.
بله، این فرمودید در ابن ابی الحدیث شرح، بله جلد 11،
شرح ابن ابی الحدیث جلد 11 صفحه 44.
بله بسیار خیلی خوب، عالی استفاده کردیم. سری به اتاق فرمان بزنیم ان شاء الله، بعد هم میون برنامه ای که دیدیم برمیگردیم در خدمت شما، اگر کلیپی باشه، سوالی مطلبی باشه، به هر حال هستیم و برنامه همچنان ادامه داره. با برنامه خودتون همراه باشید.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماه رمز و یا باری انزلی، یا ماه رمز و یا باری انزلی، یا مظهر الاجاب، یا مرتضا علی،
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستیم. خب کلیپ‌های رو دیدیم، مطالب خیلی خیلی قیم و عالمانه مستندی رو استاد عزیزمون مطرح کرد، واقعا استفاده کردیم. و یکی از سوالاتی هم که رسیده این رو هم مطرح بکنم استاد عزیز، که گفتن اگر هم دشمنان اهل بیت علیهم السلام میدانستن چه کسی امام شیعیان هست، آیا خود آنها بعد از شهادت امام حسین و واقعه کربلا جرأت به شهادت رساندن علنی امامان شیعه را داشتن؟
نکته خوبیه، بله، از بیننده متذکر شدن که اگر من متذکر بودم عرض میکردم در همونجا، این نکته خوبیست. و اونه که بله، در مواردی هم دشمنان شیعه ممکن بود که برفرض بشناسن امام بعدی رو، یا حتی نه از روایت پیامبرم نشنیده باشن، همین که امام بعدی شیعیان به او به عنوان امام معصوم شیعه بهش معتقد هستن و نگاه میکنن، در مواردی بوده که دشمنان جرأت نمی کردند. جرأت مثلا چی؟ مثلا جریان امام سجاد سلام الله علیه، یزید بعد از اون وضعیتی که در کربلا پیش آمد و فضا به نحوی بر ضد یزید شد، هم در کوفه حرکت های شروع شد، هم در شام با روشنگری های اهل بیت علیهم السلام، در حدی که ناچار شد، این جزء قطعیات جریان کربلا و اسارت و اسارا است، که ناچار شد تا تقصیر گردن ابن زیاد بندازه. از باب مسئله معروف کی بود کی بود من نبودم، یعنی در وقتی که اسرا رسیدن به شام و فضا کم کم داشت به نور علیه یزید برمیگشت، با اون خطبه امام سجاد با تبیین هایی که کردن و خود رو مصادیق اهل بیت معرفی کردن که در قرآن آمده، یزید دید که اوضاع به گونه به ضرر اوست، لذا گفت که خدا لعنت کنه ابن زیاد رو که من به کمتر از این از وفاداری او راضی بودم، یعنی من نمیخواستم مثلا دستم به خون حسین آغشته بشه و اینها. وقت در چنین فضای طبیعی است که یزید خیلی مایل نیست که دستش به خون یک فرد دیگری از اهل بیت امام سجاد سلام الله علیه آغشته بشه. و معید دیگر بخوام عرض بکنم جریان هارون هست. هارون وقتی که امام کاظم سلام الله علیه به شهادت رسوند، بعد از شهادت امام کاظم امام رضا علیه السلام اظهار امامت کرد و خیلی هم تقیه نمی کرد در زمان هارون، معروفه. بعض از شیعیان اظهار نگرانی می کردن به محضر امام رضا علیه السلام که شما یه مدار برحال خلاف تقیه و احتیاط عمل می کنید. فرمود بدانید من درباره هارون همون جمله رو میگم که درباره که رسول خود درباره ابو جهل فرمود که اگر ابو جهل بتواند موی از سر من کم بکند بدانید که من پیامبر نیستم. من هم درباره هارون همین رو میگم و هارون کسی نیست که بخواد صدمه‌ای به من برسانه. با هارون هم که بعضا گفته میشد کسانی سعایت میکردن که چرا متعرض علی ابن موسی رضا نمیشی، او همین نکته رو مطرح میکرد که میخوای دست من به خونه یک علبی دیگری آغشته بشه و من این کار رو نخواهم کرد.
خیلی خوب، ممنون. خب ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم و سرور عزیزمون جناب افخمی بزرگوار هم پشت خط هستن، اگرم معطل شدن عذرخواهی میکنیم. به هر حال اقتضای برنامه جوری نبودی که زودتر خدمت ایشون باشیم. بزرگواری بفرمایید جناب افخمی و در خدمتتون باشیم، سوالتون رو مطرح کنید.
خواهش میکنم، لطف کنید. عرض سلام دارم خدمت شما مصطفی توانمند عزیز و خدمت استاد ارجمند جناب جباری.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هست.
من خواهش میکنم
جناب،
سوال بنده در رابطه با نامه‌ای که پیامبر به خسرو پرویز نوشت و خدمتون عرض کنم. وقتی و ایشونو مثلا به اسلام دعوتشون کرد، نفرینی که یعنی منظورم ببخشید من یه لحظه، معجزه باید نشون میداد، کرامت باید نشون میداد و هیچ معجزه و کرامتی از طرف پیامبر به خسرو پرویز ثابت نشده بود. چرا پیامبر یه دفعه مثلا با یه عمل پاره کردن نامه ایشون همچین نفرینی در حق چیز میکنه؟ اونم که با اون خصوصیات اخلاقی که ایشون داشت میشه گفت قدرتمندترین فرد زمان خودش بود و مغرور و متکبر بود. خواستم بدونم این نفرین پیامبر به پاره کردن نامه ایشون به جا هستش؟ یعنی چه توضیح میشه در این رابطه داشته باشید؟
خیلی
سپاسگزار میشم.
اگر امری ندارید با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
خیلی
بزرگواری فرمودید. برنامه خوبتون، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم جناب آقای افخمی عزیز، انشالله که این ارتباط همچنان برقرار باشه و سوالات و نکاتی میفرمایید برای همه ما قابل استفاده است. این دقتشون هم جالب بود که به یه نقطه حساس شدن که خب از نظر تاریخی میشه بهش توجه کرد. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خب بنده هم تشکر میکنم از بیننده عزیز. عرض میکنم که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال ششم بعد از جریان صلح حدیبیه، بخشی از نامه ها در سال ششم هست، بخشش در سال هفتم هست، اوائل سال هفتم در واقع، که البته نامه ها به مناطق مختلف بود، به نقاط اصلی در یک روز معروفه که شش نامه پیامبر اکرم برای شش نقطه نوشتن که یکیش ایران بود و روم بود و مصر بود و حالا بحرین بود و امثال اینها. 5-6 نقطه رسول خدا نامه فرستادن و نوع تعامل مخاطبان نامه به نحوی میتواند پاسخ این بیننده عزیز باشه. پیامبر یکسان عمل کرده در این نامه ها، بنا نبود که یک معجزه محسوس غیر قرآنی مثلا براشون بفرسته، اینا برن اونجا بگن که مثلا ببینید الان فلان حادثه رخ میده، این معجزه پیامبر ماست. اینطور نبود، بلکه اونهایی که رفتن نامه ها رو بردن، مضمون نامه خیلی کوتاه، اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی، سالم بمانین هم ملکت سالم بماند و هم روحت، روانت، جانت، دینت، اعتقادت هم سالم ها. خیلی و توی این نامه هم پیامبر اکرم با عزت و کرامت، یعنی نام خودشون اپنه محمد صلی الله علیه و رسول الله الا مثلا خسرو برویز الا مثلا هرقل امثال اینها نام خودشون رو مقدم می داشتن، چون مرحل از ناحیه خداوند اون جایگاه حقوقی رو شخصیت و شأنیت رو دارن و بعد نام اون شخص رو. نوع برخورد مخاطبان نامه نشون میده که برخی از اونها منطقی عمل کردن، مثلا نجاشی، مثلا مقوقس. مقوقس پادشاه مصر، خب او هم یک پادشاه بود، پیامبر برای اون معجزه محسوسی نشون نداد، بلکه اینا میرفتن با اون حاکم حکام دیدار میکردن و توصیف میکردن، میگفتن ما در جاهلیت اوضاعمون اینطور بود، خدا بر ما، مثل اون که جعفر در مجلس نجاشی مطرح کرد، ما همدیگر رو میکشتیم، خون همدیگر رو میریختیم، بت میپرستیدیم، مردار میخوردیم، چه میکردیم، اوضاع رو توصیف میکردن. بعد میگفتن پیامبری آمد ما رو به کرامت دعوت کرد، به عزت دعوت کرد، به صلح دعوت کرد، به عدالت دعوت کرد. اینها کافیه برای اینکه تلنگر بشه به طرف، پس عجب پیامبری است، با اون چه که مطابق فطرت و حقیقت انسانی است داره دعوت میکنه. و بعد توصیف میکنن او قرآنی آورده که اون قرآن معجز هست. اگر نیمچه انصافی و عدالتی و حق‌جویی در اون طرف وجود داشت، همین کافی بود که حداقل کنجکاو بشه. نمیست مثلا لذا مقوقس کنجکاو شد، برای پیامبر چی فرستاد؟ حتی هدیه هم فرستاد، هدایا جمله غلامی، کنیزی، هدایا دیگری. حتی هرقل یا هرقلیوس که عرض میکنم که قیصر روم بود، او هم طبق نقلهای در درون مسلمان شد، منتها به ظاهر ابراز نکرد. اما این وسط خسرو پرویز بدترین معامله رو میشه گفت به نحوی کرده و یک حاکم دیگه شرحبیل ابن عمرو قسطانی هم باز همونطور که پیک پیامبر رو کشت، او در قسطان شام بود، از قسطانی های شام بود. خسرو پرویز به جای اینکه براش یک تلنگری بشه کسی بفرسته، حداقل برای تحقیق همونجا نامه پیامبر رو پاره کرد. و جالبه برای حاکم ایرانی مقیم یمن یعنی بازان، برای او نامه نوشت که ببین این عربی که مدعی پیغمبری شده چه کسیه و سر او رو برای من بیار، توبش بده، نگو برو تحقیق کن، او رو از این باز بدار و اگر دست بر نداشت سر او رو برای من بفرست. که وقتی این پیک آمد و خبر رو پیامبر رسوند، فرمود که مزلق رسالت مزلق الله ملکه، او رو نامه من رو پاره کرد، خداوند ملک او رو پاره بکند. این نفرین پیامبر ناشی از این بود که حضرت می دیدن هم رفتار خسرو پرویز، هم پیشینه خسرو پرویز، هم پسینه خسرو پرویز. یعنی خسرو پرویز یه آدم از میکنم که کثیف و خبیثی بود، در حدی که شیروی فرزندش هم او رو بر نتافت، بلکه شیروی در اعتراض به این رفتارهای ظالمانه و عیاشی های پدرش هم حرکت دیگه انجام داد و او رو به قتل رساند و خود به جای اون نشست که رسول خدا خبر داد دیگه. در بازان در عمل به فرمان خسرو پرویز دو پیک فرستاد به مدینه، اینها آمدند و پیامبر بهشون گفت که شما چه نشستید که دیشب شاه شما رو پسرش کشت؟ و اینها برگشتن به بازان گفتن و بازان گفت که ما صبر میکنیم، ببینیم از ایران اگر خبر رسید میفهمیم که این پیامبر هست و از آسمان خبر میده. مدتی گذشت، از ایران خبر آوردن که در همون شب خسرو پرویز به قتل رسید.
همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و همه دست‌اندرکاران خوب تهیه این برنامه، با شما عزیزان و نور چشمان خداحافظی میکنیم، شما رو به خدای منان میسپاریم و انشالله با دعای خیرتون باز هم توفیقی باشه که جهت عرض ادب در برنامه‌های بعدی خدمتتون برسیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باد.